زبانت باز، نامت نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه ایجنت بگوییم کارگزار. ایجنت واژه‌ای بیگانه و دارای معنی‌های متعدد است که در علوم مختلف کاربرد دارد. بهتر است به جای آن در هر موضوع و در جای مناسب خود معنی آن را به زبان فارسی به کار بریم. در این صورت بهتر است بگوییم کارگزار، عامل، واسطه، مأمور مخفی و یا مدیر برنامه.
هر ایرانی، نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
گناه بزرگی که برخی از دستندرکاران فتنه ها در کشور انجام میدهند امیدوار کردن دشمن است.
تجلی وحدت، ظهور غیرت، خروش یک ملت با دلهایی سرشار از بصیرت، در یوم الله نهم دی حماسه عاشورایی، حضوری تماشایی، موسم شکوفایی و اقتدار، اجتماع با شکوه بزرگ داشت یوم الله نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، با رعایت کامل توصیه های بهداشتی در سراسر کشور، و در تهران پنجشنبه رأس ساعت 14:30 در میدان آیینه امام حسین علیه السلام برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
ایران را بشنویم.
Images of Neda laying on the street in a pool.
Her name is Neda. Difficult to verify.
انتهای خیابان تفکر.
احتمالاً ارعاب و تهدید در سیاست واشنگتن با ایران پررنگ‌تر خواهد شد.
دلم می‌خواد به شاهزاده رضا پهلوی بگم کدام فرصت از این طلایی‌تر برای اینکه یه نقش بزرگ تاریخی شما بازی کنید.
درست در روز قبل از شروع اعتراضات گسترده در ایران، دختری روی یک سکو در میدان انقلاب تهران ایستاد و روسری‌اش را سر یک چوب بست.
ویژه برنامه هفته بصیرت،
گروه سیاسی رادیو ایران.
خانم‌ها، آقایون، شنوندگان محترم، سلام. به برنامه انتهای خیابان تفکر خوش اومدین. این برنامه قراره درباره مسائل اجتماعی ایران، مخصوصاً حوادثی که اندیشه توده‌های مردم رو درگیر می‌کنه، با شما صحبت کنه. لطفاً 20 دقیقه همراه ما بمونید. ایران در 12 سال گذشته با پدیده جدیدی در جامعه شناسی روبرو شده و اون هم جامعه شناسی اعتراضی است. پدیده‌ای که درگیری‌های خیابانی، تصاویر موبایلی و هویت‌سازی‌های جعلی فراوانی را وارد عرصه سیاسی ایران کرد. اما واقعاً ما ایرانی‌ها در این سال‌ها چطور با این پدیده کنار اومدیم؟ سال 1388 شروع این مسئله بود. حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری کشور رو وارد مسائلی کرد که تا قبل از اون تجربه نشده بود. ناگهان پدیده ی رسانه‌های اجتماعی قدرت چند برابری پیدا کردند. شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی مخالفان جمهوری اسلامی برنامه‌های بیشتری تهیه و تولید کردند و در عرصه سیاسی مقامات ارشد آمریکا، اروپا و رژیم صهیونیستی علیه ایران موضع گرفتند.
یک روز پس از روز عاشورا، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نسبت به رویدادهای روز یکشنبه در ایران واکنش نشان داد.
آقای اوباما میگوید ایالات متحده در کنار کسانی است که در پی حقوق انسانی خود هستند.
ما از حکومت ایران می‌خواهیم که به تعهدات بین المللی که برای احترام به حقوق مردم خود دارد پایبند باشد.
نهم دی ماه سال 1388 ظاهراً پایانی بر این مسئله بحرانزا شکل گرفت. خلق واژه فتنه و سپس بصیرت به ادبیات سیاسی ایران اضافه شد. اما تحولات ایران در شرایطی وارد دهه 90 شمسی شد که تحریم‌های آمریکا چند برابر شد. مسئله سلاح هسته‌ای در قالب ایران هراسی افزایش یافت و الگوی جدیدی از اعتراض شکل گرفت که کاملاً نگاه براندازانه به مسائل مختلف می‌کرد. در این دهه قدرت سیاسی در ایران و آمریکا هم تغییر کرد. در ایران حسن روحانی به پاستور رفت و در آمریکا دونالد ترامپ به کاخ سفید پا گذاشت.
Moderate cleric Hassan Rouhani is Iran's new president.
Le candidat modéré Hassan Rouhani sort largement en tête du premier tour des élections présidentielles en Iran.
To introduce to you the president-elect of the United States of America, Donald Trump.
Thank you. Thank you very much, everybody.
دی ماه سال 1396 یک اعتراض جدید در کشور شکل گرفت و به دنبال آن در آبان 1398 باز هم یک اعتراض که به آشوب ختم شد. گزارش همکارم در این رابطه رو بشنوید.
صدای تیراندازی در طول گزارش قطع نمی شود.
الان خلیقی، ایران اینترنشنال.
از گزارش‌های این شبکه‌ها را گوش کند، گویی روایت یک میدان جنگ را می‌شنود.
تصاویر اعتراضات هم آهسته آهسته می‌رسند.
لحن خبر، ادبیات جملات و چهره مجری به گونه ای است که انگار همکنون شورشی بزرگ در شهرهای ایران جاری است.
شکست از محکوم کردن کشتر معترضان تا محاکمه عاملان و آمران.
از رأی من کجاست تا بنزین گرونتر شده، فقیرتر شده تا مرگ بر دیکتاتور. خواسته ها و طیف معترضان در 20 سال اخیر چرا و چگونه تغییر کرده؟
از نظر آنها هنوز تازه آغاز ماجراست.
آنها خواستار تغییرات اساسی در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران هستند.
همان گونه که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفته است.
هشدار مایک پومپئو در مورد استیصال مردم ایران از حاکمیت مذهبی و دوز سالاری.
بسیار این شبکه ها آن چهره ظاهر سازانه بیطرفی رو هم کنار گذاشتند و به شدت علیه جمهوری اسلامی موضع می گیرند.
اما جامعه مدنی ایران تدریجا دارد خودی نشان می دهد.
حالا اعتراضات در خیابان جایشان را به اعتراضات در بیانیه ها دادند. بیانیه هایی که گاهی تند و شدید و لحنند.
از یک سو خود را دلسوز مردم می دانند و از یک سو نگران آینده ایرانند و به گونه رجز می خوانند که احساسات مخاطب را درگیر کنند.
این زندگی نامه این بچه های جوانی که در این روزها به خاک افتادند.
عقلانیت در این فضا معنای چندانی ندارد.
آیا به این دلیل که با چنین خشونت شاید بگه بی سابقه ای این دو هفته رفتار کرد بدون اینکه حتی به پشت سرش نگاه کنه؟
یکی از ضد انقلاب های معروف که این روزها بازارش سکه است و دغدغه مردم ایران را بی‌حجابی می‌داند در شبکه‌های خارجی درباره آشوب های آبان ماه این گونه تفسیر کرده است. بشنوید.
Government who do not allow people to dance, to
to think, to choose their own lifestyle, to walk in the street freely and choose what they want to wear. This government.
آنها میخواهند بخوانند و برقصند و روش زندگی خودشان را داشته باشند. آنها میخواهند آزادانه در خیابان راه بروند و لباسی که خودشان دوست دارند بپوشند.
آشوب‌ها خوابیده، اما این جنگ در رسانه‌ها ادامه دارد. اکنون آنها می‌خواهند این آشوب‌ها را به ذهن مخاطبان ببرند و شیشه آرامش آنها را بشکنند.
ممنون و سپاس که همچنان همراه برنامه انتهای خیابان تفکر هستید. درباره مفهوم اعتراض، حرکت‌های خیابان و شورش صحبت می‌کنیم. گروه‌های مختلف درباره این مسئله زیاد موضع‌گیری کردند. دکتر علیرضا شجاعی زند، استاد جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس.
در بعضی جا برای تحلیل ماجرای اعتراض، شما می‌بینید یه جایی از کار جور در نمیاد، باید این عامل رو دیده بشود. خصوصا اعتراضات در جمهوری اسلامی، کوچکترین اعتراضات بلافاصله حساسیت‌های طرف‌های بیرونی از رسانه‌ها و دیگران رو برمی‌انگیزه. حتی بعضن سخنگوی وزارت خارجه کذا زود اعلام موضع می‌کنه. اینقدر ماجرای خارجی در این عناصر از در این در شرایطی که این اتفاق معکوسش نمیفته، یک سال دو سال خورده‌ای جلیل زردها تو فرانسه بالاخره حضور پیدا می‌کردن به شکل منظم، هیچ رسانه‌ای روش زوم نکرد، هیچ وزارت خارجه بیانیه نداد، موضع نکرد. اونجا عامل خارجی گویا نقش آفرینی نمی‌کنه، اما اینجا هست. عنصر دوم عنصر فضاسازی است، هم پیرامون مسائلی که زمین ساز اعتراضات میشه یک مسئله واقعی نباشه ممکنه، یا بزرگ نمایی شده یک مسئله محدود باشه و افراد رو به احساس نارضایتی بکشونه، به سمت احساس نارضایتی، هم تو این مرحله نقش آفرینی میکنه فضا سازی، هم تو مرحله خود بزرگ نمایی اعتراض. یه اعتراضیست، یه تعدادی در یک منطقه روی یک موضوع خاصی، بلا فاصله این فضا سازی رو تبدیل میکنه به یک جنبش گویا ملی در سطح کشور.
در همه جای دنیا ما شاهد تجمعات اعتراضی هستیم و این اعتراض‌ها ممکنه الگوی مدنی و حتی خشنی داشته باشن. این تجمعات در جامعه شناسی به چند الگو تقسیم بندی میشن. دکتر حاضری، استاد جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس.
تقریبا میشه گفتش که اعتراضات رو میتونیم به چهار سطح متفاوت از جهت شدت و ضعف اعتراضات تقسیم بندی بکنیم. اولین سطح اعتراضات مثلا در واقع اعتراضات قانونمنده، مثل امضای تومار جمعی، شرکت در تظاهراتی که حداقل غیر قانونی اعلام نشده و مسائلی از این قبیل. سطح دوم اعتراضها برخوردهای در واقع به جور منفی یا تحریمی، مقاومت منفیه، مثل فرض بگیرید که عدم پرداخت مالیات مثلا، مثل خود عدم مشارکت در انتخابات، عدم حضور در جایی که دعوت شده است، یعنی در واقع یه نوع برخوردهای سلبی خودش یه نوع اعتراض است. سومین مرحلهش اقدامات غیر قانونی ولی مسالمت آمیزه بسیار و خشونت پرهیز، یعنی تأکید بر این که اقدام خشونت آمیز صورت نگیره بسیار، ولی ممکن است نهادهای رسمی و قانونی ندارند. اعتصابات مثلا، اشغال مسالمت آمیز و بدون تخریب اماکن، تجمع و راهپیمایی هایی که غیر قانونی اعلام میشه، و نهایتا لایه چهارم اعتراضات، اعتراضات خشونت آمیز که توأم با تخریب و احتمالا ضرب و جرح و آتش سوزی چه میدونم مظاهر مختلفی از این قبیل هست. در مجموع
مردم بزرگ ایران سال هاست که سرکوب را تحمل کردند.
مردم ایران ترین شب اعتراض های اخیر بوده، 10 کشتان هم به روایت منابع رسمی. این دور از اعتراض ها
متفرق به چیزهای
اعتراض های با شعار های متنوع.
آزادی جمهوری ایرانی معنی داره.
امسال جامعه ما با مسائل مختلفی روبرو بود که گروه های صنفی و مردمی رو تحریک و برخی شکاف ها رو فعال کرده. از مسئله آب در خوزستان و اصفهان گرفته تا مسئله های صنفی معلمان و پرستاران. اما در نگاه شبکه های خارجی همه اینها استیصال مردمی است که میخوان ساختار سیاسی رو دگرگون کنند. گزارشی که همکارم آماده کرده رو بشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
اینجا ببینید اوایل ماه اکتبر
عبارت‌هایی مانند این که جمهوری اسلامی از این کار می ترسد و این خط قرمز حکومت است، مخاطب منفی را تشویق می کند که این گارد بسته را بشکند.
به واقع شما می بینید که چند سالی هست لحن اعتراضات، صدای اعتراضات، شکل اعتراضات مدنی به نحو واضحی صریح‌تر شده، به نحو واضحی شجاعانه‌تر شده. من اسمش گذاشتم عصر شجاعان.
من بسیار بعید میدونم که جامعه ایران در واقع فکر میکنم از 96 به این سو به سمت فرایند بازگشت ناپذیری سوق پیدا کرده.
رسانه‌های بیگانه تلاش میکنند از این نقاط ممنوعه خلق کنند و بسازند و سپس با نشانگیری آن به ذهن مخاطب دستور حمله بدهند.
شعارهایی که در بهمن ماه و اسفند ماه اون موقع سر داده شد به طور مستقیم بی سابقه بود.
توجه داشته باشیم که جمهوری اسلامی اصلا دنبال ایجاد ارعاب و ترس، ما اینجا نبایستی به این ترس دامن بزنیم.
در این شگرد رسانه‌های بیگانه تلاش می‌کنند از مخاطبی که توانسته علیه نظم عمومی و خواست جمعی جامعه حرکت کند یک قهرمان بسازند.
روسیش زد سر چوب و رفت جنبش دختران خیابان انقلاب رو راه انداخت. 1196 میدونید که بعدا ناجا اعلام کرد 29 تا زن رو حداقل تو فاصله 10 15 روز بازداشت کرده بودن چون این کارو کردن. این از اون زمان یک مسیری شروع شده.
با این شیوه یک حس روانی خیالی هم برای مخاطب خود ساختند که در مقابل تنش‌های جامعه مقاومت می‌کند.
این پتانسیل 15 میلیونی عجیب غریب دارای تحصیلات دانشگاهی هنوز وارد معادلات بازی نشده. هم در اعتراضات 96 هم در اعتراضات 98 دست به دستگیری های بسیار گسترده در جنبش دانشجویی زدن و گفت تحلیل کارشناسی وزارت اطلاعات این بوده که اگر جنبش دانشجویی به معترضان میپیوست ما الان اینجا نشسته بودیم.
در این شگرد عملا همه چیز از قبل طراحی شده و فقط مخاطب باید وارد این جریان شود تا امواج رسانه او را با خود ببرد.
بلا فاصله سلیقه سیاسی به خودش بگیره و شعار رو اگر نان میخوان، اگر آب میخوان، اگر برق میخوان بلا فاصله تبدیل میکنه به شعار علیه سرنگونی جمهوری اسلامی.
اما چگونه جریان بیرونی میخواد مسائل درونی جامعه ما رو تحلیل کنه؟ برای تحلیل دقیق‌تر ماجرا الان با آقای محمد قادری، کارشناس مسائل سیاسی، گفتگو میکنم. آقای قادری خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش اومدید به برنامه انتهای خیابان تفکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز در خدمت من.
جناب قادری، اونطور که رسانه‌های ضد انقلاب روایت میکنن جمهوری اسلامی به پایان کار رسیده و فقط یک تلنگر اون رو فرو خواهد ریخت. این تصور ضد انقلاب دقیقاً چی میگه و چطور در رسانه‌هاشون بازتاب داره؟
ببینید، اون چیزی رو که شما فرمودید در واقع مبتنی بر یک برآورد غلط و یک اشتباه محاسباتی غلطی هست که جریان ضد انقلاب سری نمادها یا مبتنی بر یک سری برآوردهایی که از داخل کشور دارن تلقی و تصورشون این هست که سرمایه اجتماعی نظام به سطح بسیار پایینی رسیده و جامعه آماده یک فروپاشی هست. ما چرا میگیم این برآورد غلطه؟ به این دلیل هست که ما در داخل کشور قائل به این نیستیم که نظام و دولت و کشور و ساختار اجرایی و حاکمیتی دچار ایراد و اشکال نیست. اما نکته های اهمیت این هست که مردم به این باور رسیدن که این ایرادها و این مشکلات، حالا چه بر اثر دلایل خارجی چه بر اثر دلایل داخلی، راهش تغییر نظام سیاسی نیست، یعنی راهش پای کار نظام موندن برای حل این مشکلاته. اگر هم بعضا مثلا شما نگرانی ها یا اعتراضاتی چه در سطح فضای حقیقی چه در سطح فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی می‌بینید، این به این معنا هست که مردم خواستار اصلاح این روندها هستند، نه خواستار تغییر اصل نظام. این اشتباهی که جریان برانداز، جریان ضد انقلاب همواره مرتکب شده و هر بار هم ما می‌بینیم که به در بسته میخورن و اتفاقا با یک سیل خروشانی مواجه میشن که میاد و تمام این نقشه ها رو نقشه بر آب میکنه.
آقای قادری، از سال 1388 یک جریان سیاسی هست که میخواد اعتراضهای محدود و صنفی رو به بحران سراسری تبدیل کنه. اینها چگونه این شیوه رو اجرا میکنن؟
به هر حال الان در عصر انفجار اطلاعات و گسترش مسیرهای ارتباطی ما دیگه نمیتونیم عنوان رسانه رو فقط اختصاص بدیم به رسانه‌های اصلی یا رسانه‌های حاکمیتی. این فضا و این فرایند نیازمند یک آموزش فرهنگی و یک بسترسازی فرهنگی برای چگونگی استفاده از این بستر و این فضا هست. ما معمولاً در داخل کشور ضربه‌ای که می‌خوریم بیشتر به این حوزه برمیگرده که افکار عمومی به دلیل وجود برخی هیجانات و برخی از احساسات معمولاً ناخواسته یا نادانسته درگیر این فضا در به خصوص شبکه‌های اجتماعی میشن و این بستر به دلیل عدم کنترل و مدیریت هوشمندانه از سوی حاکمیت فضا رو برای جریان سازی جریان ضد انقلاب فراهم میکنه. تمام تلاش خودش رو میکنه که بر این بستر سوار بشه و بتونه با موج سواری اولا هدف اون جریان اعتراضی رو منحرف بکنه، یعنی از سمت اصلاح به سمت در واقع آشوب و ارتشاش بکشونتش، و نکته دوم این که این تلقی در ذهن بقیه مردم ایجاد بشه که خب ظاهرا مثلا مخالفت با اصل نظام و مخالفت مثلا با حاکمیت داره عمومیت پیدا میکنه، در حالی که شما میبینید چون اتفاقی در حاق واقع و در کف خیابان نمیفته. چه در سال 88 چه 96 چه 98 ما متوجه میشیم که یک جریان خیلی هدایت شده میاد وارد این فرایندهای حالا انتقادی یا اعتراضی میشه و با انحراف این مسیر سعی میکنه یک بزرگ نمایی شکل بده که از ابزار مختلف هم در این رابطه استفاده میکنه. معمولا شما میبینید یا دست میزنن به متاسفانه کشته‌سازی یا دست میزنن به شعارهای در واقع ساختار شکن، در واقع این جریان ها رو به وجود میارن.
بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای قادری. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
من تشکر میکنم از وقتی که در اختیار من قرار دادید. خیلی ممنون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. محمد قادری، کارشناس مسائل سیاسی، اینجا در انتهای خیابان تفکر همراه من بود. شنوندگان عزیز، ما در آستانه سال روز نهم دی ماه هستیم، روزی که به نام بصیرت در ایران ثبت شده و نوعی جلوه‌گری از تحلیل عمیق توده‌های مردم در عبور از بحرانه. به پایان این برنامه رسیدیم. ممنون و سپاس که همراه ما بودید. روز روزگار بر شما خوش.
سرمایه گذاران موفق کاریزما دارند. راه حل‌های متنوع سرمایه گذاری و مدیریت دارایی. کاریزما نخستین سبدگردان ایران.
8 خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر. مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک. کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال. اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدید 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد ورودی به سامانه 307575 به قید ورقه، یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری ورقه کشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
چقدر گفتم لامپای متفرق و بیکیفیت نگیر؟ بفرمایید. اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامه‌شون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همه‌شونو میبرم الکتریکه منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم.
ای، پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپای سوخته و کم نور؟ چه خوب. بسه بگم مامانم اینا و فامیلا هم برن لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورباره بروکس.
هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
شهر فرش هم تضمین قیمت داره، یعنی شما اگر فرشی رو از شهر فرش بخرید که جای دیگه ارزان‌ترش رو پیدا کنید، میتونید فاکتورش رو ببرید شهر فرش، ازشون خسارت بگیرید.
اگر جزئیات براتون مهمه و دنبال کیفیت میگردید،
شهر فرش تضمین کیفیت داره. شما میتونید فرش رو با ضمانتنامه 60 ماهه بخرید. دیگه چی میخواین؟
اگر رنگ و نقش و تنوع براتون مهمه، خرید از شهر فرش با تنوع زیادی که داره خیلی جذابه. اقساط 24 ماه هم داره، حتی بدون دست چک.
تضمین کیفیت برای تمام جزئیات، تنوع اقساط به فراوانی رنگ ها، تضمین قیمت برای یک خرید حرفه‌ای، سگانه ای از شهر فرش با حضور پژمان جمشیدی.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. تا به حال برخورد کردید با کسایی که اصلا اهل رحم و شفقت نیستن؟ تا به حال فکر کردین چی میشه آدم اینطوری میشه؟ خب ممکنه دلایل خیلی زیادی براش باشه. عده بگن که کثرت گناهان، یا چه میدونم بی توجهی به عواطف، محیطی که انسان‌ها درش رشد می‌کنن، یا اینکه برای خودشون اهتمام ندارن که خودشون رو چگونه تربیت کنن. همه اینها یواش یواش تأثیر می‌ذاره در زندگی ما. من یک سری از مشاغل رو خدمتتون عرض می‌کنم که حتی میگن این مشاغل کراهت داره. مثلا میگن اگر کسی شغلش این باشه که اموات رو شستشو بده، یعنی شغلش این باشه، مستحبه که انسان‌ها به هر حال مواجهه‌ای داشته باشن با این مسئله، اما کسی شغلش این باشه، میگه این کسی که این شغل انتخاب میکنه به علت کثرت این که اموات رو میبینه، دیگه یواش یواش مردن براش بی‌معنی میشه، میگه خیلی براش اهمیتی نداره. میگه این خوب نیست. انسان میباید همیشه یه خوفی نسبت به مرگ داشته باشه. چرا؟ چون خوف از مرگه که ماها رو یه مقدار به خودمون میاره که زمان رو قدرش رو بدونیم، خیلی ستم نکنیم، اصلا ستم نکنیم به تعبیر بهتر، گناه نکنیم، تا فرصت هست جبران کنیم، توبه کنیم، کارهای خوب انجام بدیم. یا مثلا یه شغل دیگه میگن که قصابی، یعنی که حیوانات رو ذبح کنی، به این معنا منظورمه، نه قصابی شغلی که الان هست. میگن مثلا اینم کراهت داره. چرا؟ چون اینکه آدم عادت میکنه جان یک جانداری رو میگیره. یا مثلا شکار رو میگن کراهت داره، آدم قسی القلب میشه. حالا نه که خدا نکرده بخوایم درباره افراد قضاوت بکنیم، من حالا بیشتر مقصودم اینه که تکرار یک اتفاق باعث میشه یواش یواش کم رنگ بشه، ما خیلی نسبت بهش توجه نداشته باشیم. اینها رو گفتن خیلی مراقبت بکنید. یا مثلا آدم عادت بکنه به دروغ گفتن، یواش یواش اون قبح دروغ گفتن ریخته میشه، آدما عادت میکنن، بعضا حتی خیلی خوششون هم میاد، اسمش هم میذارن زرنگی. تعبیر قرآن تو سوره مبارکه بقره آیه 74 اینه، حالا من بخشیشو خدمتتون عرض میکنم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه. میگه بعضیا دلهاتون از بی توجهی به نشانه های خدا انقدر سخت میشه مثل سنگ یا حتی سختتر از اون. بعد خدای تعبیر جالبی داره: و ان من الحجارت لما يتفجر منه الانهار، از پاره از سنگ ها نهرها میجوشه، اما دل اینا هیچی در نمیاد. انسان دوچار خشوعی نیست، مهر و محبت شفقتی چیزی درش نیست، اینا خیلی خطرناکه. ما برخورد میکنیم در صحنه های جنگ، در جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، همین دوران دفاع مقدس، یا اتفاقاتی که مربوط به گروهک داعش هست، خب اینا با چه قساوتی آدم میکشن. خب اینا نشون میده که هیچ رحم و مروت و شفقتی در اونها نیست و این اصلا خوب نیست. و ان منها لما یهبط من خشیت الله و من الله بغافل نما تعملون. خدا از اون چه که انجام میدید بیخبر نیست. بعضیا از خدا نمیترسن. این رو حواسمون باشه، از خدا بترسیم. پروای خدا داشته باشیم، نه به معنی که خدا به ما ضرر میزنه، جایگاه او رو بلند مرتبه بدونیم. از همراهیتون سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.